ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. عباس عراقچی میگوید ایران به مبارزه حقوقی در شورای امنیت ادامه میدهد. به گفته نایب رئیس مجلس، نامه 71 نماینده برای تغییر سیاست هسته‌ای ایران روز یکشنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد. و وزیر خارجه روسیه میگوید هر گونه اقدام نظامی علیه این کشور با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این پاسی از شب ما را همراهی میکنید. من رایا ملکی هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی در مورد فعال سازی مکانیزم ماشه به مبارزه حقوقی در شورای امنیت ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفت چالش حقوقی قابل توجهی در داخل شورای امنیت وجود دارد و روسیه و چین معتقدند فعالسازی این سازوکار از لحاظ حقوقی رخ نداده است.
در حال حاضر یک چالش حقوقی در داخل شورای امنیت وجود داره. موضع روسیه و چین مشخص است. اونها هم معتقدن که فعال سازی صورت در اصل نگرفته به لحاظ حقوقی و 26 مهر قطعنامه 23 که پایان میپذیره دیگه همه تحریم ها پایان میپذیره. ما از الان به بعد مبارزه حقوقی رو در داخل شورای امنیت و سازمان خواهیم داشت.
عباس عراقچی با متهم کردن کشورهای اروپایی به باجگیری افزود آنها توقع داشتن ایران همه مواد هسته‌ای خود را تحویل دهد و در مقابل تنها 3 یا 6 ماه تمدید تعلیق اسنپ‌بک را دریافت کند. او بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت ایران دنبال توافقی عادلانه و متوازن است. جمعه شب به وقت ایران شورای امنیت سازمان ملل با تعویق تحریم‌های ایران مخالفت کرد. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نامه 71 نماینده مجلس برای تغییر سیاست هسته ایران و حرکت به سوی ساخت سلاح هسته روز یکشنبه در صحن مجلس بررسی خواهد شد. این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC بار دیگر تاکید کرد تهران به دنبال سلاح هسته ای نیست. نمایندگان مجلس در این نامه استدلال کردند و بر اساس فتوای علی خامنه‌ای تنها استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است، نه تولید و نگهداری آن به عنوان بازدارنده. مسعود پزشکان در گفتگو با شبکه خبری NBC همچنین گفت در صورت بازگشت تحریم‌ها ایران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را نمی‌دهد. با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، برخی تحلیلگران از احتمال اجرای بند 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد سخن می‌گویند، بندی که به استفاده از نیروی نظامی اشاره دارد. اما آیا در قطعنامه شورای امنیت علیه ایران چنین موضوعی مطرح شده و اساساً در چه شرایطی این بند می‌تواند به اجرا گذاشته شود؟ شهریار سیامی در گزارشی به این پرسش‌ها پرداخته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 7 قطعنامه علیه ایران برای برنامه هسته‌ای‌اش صادر کرده است. این قطعنامه‌ها بعد از گزارش‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته شده برنامه هسته‌ای‌اش را شفاف‌سازی کند و تمام تعهداتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را انجام دهد. این قطعنامه‌ها از سال 2006 یعنی 19 سال پیش شروع شدند و در طول سال‌ها صادر شدند. اما ایران به هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نکرد و همچنان به مذاکره با کشورهای اروپایی و سرانجام 5+1 ادامه داد. صدور قطعنامه ششم یعنی 1929 در 19 خرداد 1389 تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کردند. تحریم‌هایی که مشهور به تحریم‌های سازمان ملل هستند و شامل تحریم صنایع موشکی و نظامی، سپاه پاسداران، فناوری هسته‌ای، انرژی و صنعت نفت، بانکداری، بانک مرکزی، صنایع کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و صنعت بیمه می‌شوند. قطعنامه هفتم یعنی 22-24 برای پیگیری قطعنامه‌های قبلی و ادامه تحریم‌ها صادر شده است. پس از توافق برجام قطعنامه 2231 صادر شد که در صورت تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار بود تمام این قطعنامه ها در تاریخ 27 آبان 1404 ملغا شوند، اما شورای امنیت لغو این قطعنامه ها را تایید نکرد. در هیچ یک از این 7 قطعنامه به بند 42 فصل 7 منشور ملل که استفاده نیروی نظامی علیه کشوری است اشاره نشده است، اما در 3 قطعنامه از جمله قطعنامه 7 بند 41 فصل 7 منشور ملل متحد ذکر شده اند. بند 41 این منشور درباره فشار از طریق تحریم برای وادار کردن کشوری به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت است. اما اگر اعضای شورای امنیت به این نتیجه برسند که با وجود اجرای بند 41 منشور ملل متحد، یعنی وضع تحریم‌ها و فشار از این طریق، هنوز آن کشور قطعنامه شورای امنیت را رعایت نمی‌کند، می‌توانند برای اجرای بند 42 فصل 7 منشور سازمان ملل اقدام کنند که نیاز به رأی شورای امنیت دارد.
شهریار سیامی از احتمال اجرای بند 42 فصل 7 منشور سازمان ملل سخن گفت، بندی که به استفاده از نیروی نظامی اشاره داره. وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد کشورش قصد حمله به اروپا یا ناتو را ندارد، اما به هر گونه تجاوزی پاسخی قاطع خواهد داد. سرگی لاوروف در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که این روسیه است که با تهدیدات روبروست. به گزارش آسوشیتد پرس، این اظهارات در حالی است که چند پرواز غیر مجاز در هفته‌های اخیر در حریم هوایی برخی اعضای ناتو در اروپا موجب ایجاد نگرانی در سراسر این قاره شده است. روسیه ورود هواپیما و فهبط‌های خود به حریم هوایی استونی و لهستان را تکذیب کرده است، اما رهبران اروپایی این حوادث را اقدامات عمدی و تحریک‌آمیز می‌دانند که هدف آن ترساندن ناتو و سنجش واکنش این ائتلاف است. اعضای ناتو هفته گذشته به روسیه هشدار دادند که این ائتلاف از تمام ابزارها برای دفاع در برابر هر گونه نقض بیشتر حریم هوایی خود استفاده خواهند کرد. بانک مرکزی ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برای خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال مانند تتر محدودیت اعمال کرد. اصغر ابوالحسنی دبیر هیئت عالی بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد هر کاربر حقیقی و حقوقی در طول یک سال تنها میتواند حداکثر 5000 دلار استیبل کوین بخرد و در هر زمان موجودی او نباید از 10000 دلار فراتر برود. او همچنین گفت افرادی که بیش از 10000 دلار استیبل کوین دارند یک ماه فرصت خواهند داشت تا این سقف را رعایت کنند. استیبل کوین نوعی ارز دیجیتال است که با هدف حفظ ثبات قیمتی طراحی شده است. رسانه‌های ایران میگویند این تصمیم برای کنترل بازار ارز و خروج سرمایه از کشور به دلیل بازگشت تحریم‌های بین‌المللی گرفته شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس روز شنبه با ابراز نارضایتی از وضعیت ورزشگاه آزادی تهران از روند عملیات عمرانی ورزشگاه ابراز نارضایتی کرد. محمد رضا رضایی کوچی با اشاره به تعطیلی ورزشگاه آزادی به دلیل عملیات عمرانی اعلام کرد کمیسیون عمران مجلس در دولت قبل نیز درباره سرعت بازسازی ورزشگاه آزادی تاکید کرده بود و افزود قرار است هفته آینده کمیسیون عمران از ورزشگاه آزادی بازدید کند. قرارداد بازسازی ورزشگاه آزادی تهران از نیمه دوم سال 1401 با قرارگاه خاتم سپاه پاسداران به ارزش حدود 1.9 میلیارد تومان بسته شد، اما به رغم گذشت این مدت زمان این ورزشگاه هنوز به طور کامل آماده بهره برداری نشده است. احمد دنیامالی وزیر ورزش پیش بینی کرده که اواخر سال 1405 بازسازی ورزشگاه آزادی تمام شود. بیش از 100,000 تن روز شنبه در برلین در اعتراض به اقدامات نظامی اسرائیل در غزه راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این بزرگترین تجمع اعتراضی در این کشور در حمایت از غزه بوده است. بر اساس این گزارش، این اعتراض توسط ائتلافی متشکل از حدود 50 گروه از جمله سازمان‌های طرفدار فلسطین، احزاب چپ و عفو بین‌الملل برگزار شد. خواسته‌های آنها شامل توقف فوری صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل، دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به غزه و وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل است. سخنگوی پلیس این تظاهرات را بسیار مسالمت‌آمیز توصیف کرد، اما افزود در جریان این تجمع شماری از برهم‌زنندگان نظم را بازداشت کرده است. و چند خبر کوتاه. دانمارک از مشاهده پهپادهای جدید بر فراز تأسیسات نظامی خود خبر داد. اسرائیل یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار داده است و دولت دونالد ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواست تا فرمان او را در مورد سلب تابعیت فرزندان متولد شده مهاجران غیرقانونی را تایید کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.